رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 13 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 10 شب 3 شنبه 2 آگست 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط اخبار: استفاده از حمله با گاز مسموم بر شورشیان سوری، سبقت کلینتون از ترامپ در نظر خواهی ها در امریکا و سناریوی کودتا در بیرون نوشته شده بود. شنوندگان عزیز، در برنامه صبح امروز در بخش گزارش ها میشنوید که در حالی که 6 میلیون جمعیت افغانستان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، اما هنوز هم حکومت افغانستان هیچ قانونی برای کنترل و مجازات افرادی که از این شبکه ها استفاده سوء می نمایند ندارد. اما حال توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، یک گروه امدادرسان سوری که در منطقه تحت کنترل شورشیان فعالیت می کند می گوید یک هلیکوپتر احتمالاً بشکه های حاوی گازهای سمی را بر یکی از شهرک های این منطقه ریخته است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ساعت قبل از آن یک هلیکوپتر نظامی روسی در آن منطقه سرنگون شده بود. گفته می شود حمله در شهر سراقب در ایالت ادلب صورت گرفته است. سخنگوی سازمان دفاع غیر نظامی سوریه گفت 33 نفر که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند تحت تأثیر این گازها قرار گرفتند و سازمان نظارت بر وضعیت حقوق بشر سوریه نیز گفت بمب‌ها شمار زیادی از شهروندان را زخمی کرده است. کارکنان این سازمان که برای کمک به محل اعزام شدند گفتند که احتمالاً بشکه‌ها حاوی گاز کلورین بوده است. دولت سوریه و مخالفین آن کشور استفاده از سلاح کیمیاوی را در جنگ داخلی تکذیب کردند.
یک مقام در لیبیا میگوید که 23 نفر در یک حمله انتحاری با موتر در شهر بنغازی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده است. این مقام صحیح میگوید 80 قربانیان حمله شام سه شنبه در ناحیه القوارشه به شفاخانه ها انتقال یافته است. در 2 سال اخیر جنگ ها بین نیروهای تحت فرمانده برید جنرال خلیفه هفتر و گروه های تندرو اسلامی در بنغازی ادامه داشته است. مجموعی از گروه های تندرو اسلامی که به نام شورای بنغازی یاد می شوند مسئولیت این حمله را متقبل شده است. در این گروه انصار الشریعه که تندروان مرتبط به القاعده می باشند نیز شامل است. براک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای سمت ریاست جمهوری امریکا نامناسب است و از رهبران حزب جمهوری خواه خواست که حمایت خود را از نامزدی ترامپ پس بگیرند.
I think the Republican nominee is unfit to serve as president. I said so last week and he keeps on proving it. The notion that
آقای اوباما گفت به نظر او نامزد حزب جمهوری خواه نامناسب است. او گفت این رفته قبل هم گفته بود و ترامپ با رفتار خود این را ثابت کرده است. آقای اوباما گفت حملات لفظی ترامپ بر یک سربازی که جانش را برای وطن قربانی کرده و این حقیقت که ترامپ کوچکترین معلوماتی در مورد موضوعات حساس در اروپا، شرق میانه و آسیا ندارد نشان می دهد که متاسفانه او برای پست ریاست جمهوری آماده نیست. آقای اوباما که در حاشیه دیدار لی هسن لونگ صدر اعظم سنگاپور در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می کرد گفت اگر جمهوری خواهان همچنان از نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت کنند این نشان می دهد که انتقادات آنها از دونالد ترامپ صادقانه نبوده است. بر اساس نظرخواهی روز سه‌شنبه که توسط آژانس خبری رویترز و اپوسس به نشر رسید، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با 8% بیشتر حمایت بر رقیب خود دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه سبقت جسته است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
این برتری در نظریات عامه بعد از ظاهر شدن کنوانسیون ملی حزب دموکرات دیده می شود. در این نشست حزبی کلینتون و دیگر دموکرات ها تصویر امیدوار بخشی را به مردم عرضه کردند که کاملا از دیدگاه تاریک جمهوری خواهان تفاوت داشت. همچنان آقای ترامپ در چند روز اخیر با اظهارات جنجال برانگیز در مورد والدین یک سرباز آمریکایی که در جنگ عراق کشته شده سر و صدای زیادی را برانداخت که حتی رهبران حزب جمهوری خواه مجبور شدند خود را از او دور سازند. در حدود 43% از رای دهندگان به نفع کلینتون و 5% دیگر به نفع ترامپ نظر دادند و 9% دیگر که در این نظرخواهی اشتراک کرده بودند به هیچ یک رای ندادند.
در ادامه خبرها، رئیس جمهور ترکیه بدون نام بردن از کشور خاص یک بار دیگر کشورهای غربی را به حمایت از کودتای نافرجام ماه قبل عیسوی در این کشور متهم کرد. این کودتای نظامی به درگیری‌های انجامید و در جریان آن 270 نفر کشته شد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت غرب از تروریسم حمایت می کند و طرف کودتا را گرفته است. او همچنین گفت آنهایی که با پیشروی ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ناخرسند بودند در عقب کودتا هستند. رئیس جمهور ترکیه در سخنانی که برای گروهی از سرمایه گذاران خارجی در انقره ایراد کرد همچنین گفت آنها عوامل در داخل ترکیه دارند اما سناریوی کودتا در بیرون نوشته شده بود. و با چند خبر کوتاه در مورد المپیک امسال خبرها را پایان می بخشیم. قرار است بان کی مون سرمنشی ملل متحد مشعل المپیک را انتقال داده و در مراسم افتتاح 31 مسابقات المپیک در شهر ریو دی ژانیرو در برزیل سهم داشته باشد. امسال برای اولین بار یک تیم از مهاجرین در این مسابقات اشتراک دارند که شامل 2 مهاجر سوری، 5 مهاجر از سودان جنوبی، 2 مهاجر از کنگو و 1 مهاجر از اتیوپیا می باشد. مراسم افتتاح مسابقات ساعت 7 شام جمعه 15 اسد به وقت برزیل تعیین شده است و ورزشکاران افغان که در این مسابقات اشتراک دارند به برزیل مواصلت کردند. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است. می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. رانندگان وسایط باربری بین افغانستان و پاکستان شکایت دارند که ملیشیهای پاکستان از آنها پول غیر قانونی اخذ می کند و وسایطشان بر روزها در مسیر راه توقف می کند که باعث خرابی اموال تجارتی شده است. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
رانندگان وسایط باربری در بندر سرحدی تورخم در شرق افغانستان میگویند که در آن سوی مرز ملیشیاهای پاکستانی مانع رسیدن به وقتشان به مارکت های پاکستان میشوند. رانندگان میگویند به هیچ صورت بدون پرداخت پول به ملیشیاهای پاکستانی نمیتوانند داخل خاک شوند. رانندگان که همه روزه اموال تجاری را بین پاکستان و افغانستان انتقال میدهند میگویند که وسایط باربری آنان اکثر اوقات به روزها در مسیر را بدون کدام دلیل قانونی توقف داده می شوند و تا زمانی که به ملیشیاها پول نپردازند اجازه داخل شدن به مارکت برایشان داده نمی شود. احمد ریاض یک تن از رانندگان تیلر است که بانجار رومی را از ولایت پروان به پاکستان می برد. در راه ما را اجازه می دهد اما خیلی اذیت می شود. در دروازه تورخم با 2 تن یک راننده و یک کلینر اجازه داخل شدن به آن سوی مرز می دهند. وقتی که به کارخانه شهر پشاور می رسیم موتر را توقف می دهند، اسناد را ضبط می کنند و به آزار و اذیت ما می پردازند تا پول بگیرند. اکثر اوقات کلینر موتر ما را زندانی می کنند، همه روزه بهانه جویی می کنند. رانندگان میگویند اموال تجارتیشان به علت ایجاد مشکلات توسط ملیشیاهای پاکستانی در مسیر را اکثر به وقت به مارکت نمی رسد و در مسیر را ضایع می گردد. گلاله رانندهی دیگری است که زغال را از ولایت کابل به پاکستان انتقال می دهد.
کارتمون سلبی هم کرده کهی از پیسو تو چل جور کردی
در صورت داشتن کارت هم از
یک
مقصد یانان لفظ کردن است. سابق این مشکلات خیلی کم بود، اکنون زیاد شده. ما می خواهیم که اذیت نشویم، پولی به صورت غیر قانونی از ما اخذ نگردد و اگر این مشکلات همچنین باشد ما از رفت آمد برای تجارت دست می برداریم، موتورهای خود را توقف می دهیم. با وصف تلاش های مکرر، نمایندگی سیاسی کشور پاکستان مستقر در شهر جلال آباد در مورد ابراز نظر نکرده است. اداره اتاقهای تجارت زون شرق به علت عدم موجودیت مسئولان در مورد ابراز نظر نکرده است. اما عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید تجار از مشکلاتشان در پاکستان اداره ولایتی را آگاه ساختند. ما هم از این مشکل تجار که در آن سوی مرز تورخم و سوی مسئولان پاکستانی لتکوب می شوند و یا مورد اخاذی قرار می گیرند آگاهی یافتیم. با ما شریک شده است. ما هم از طرف اداره خود با ریاست امور خارجه آن را شریک ساختیم تا به سطح ملی در مورد راه های حل یا اقدام شود. این در حال است که هفته گذشته اتحادیه تجار در شرق افغانستان به علت بلند شدن مالیات دست به احتجاج زده است. تهدیدات امنیتی برایشان در شرق افغانستان نیز شکایت داشتند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، شهرک سرحدی تورخم.
صدای آمریکا آشنای شما.
و باز هم از افغانستان می شنویم. در حالی که 6 میلیون نفوس آن کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می کنند، اما هنوز هم حکومت افغانستان هیچ قانونی برای کنترل و مجازات افرادی که از این شبکه‌ها استفاده سوء می نمایند ندارد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید آنها می کوشند استفاده از شبکه‌های اجتماعی قانونی شود. در زمینه سمسام از سیرت از کابل گزارش می دهد.
از هفته ای رسانه های اجتماعی در افغانستان زیر شعار اطلاعات بین‌المللی از طریق شبکه های اجتماعی برای شهروندان در حال تجلیل می شود که از هر 10 شهروند افغان 2 تا 3 نفرشان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. البته هنوز قانون و چارچوب برای استفاده از شبکه های اجتماعی و مجازات برای سوء استفاده کنندگان وجود ندارد. به گفته کاربران شبکه های اجتماعی، عادی ترین افراد می توانند کاربر را هک نمایند و معلومات شخصی افراد در دسترس قرار بگیرد. کریم احمدی کاربر فیسبوک و توییتر است که فیسبوک وی چند بار هک شده است. احمدی در صحبت با صدای آمریکا از نبود امنیت در شبکه‌های اجتماعی شاکی است.
هر از گاهی استفاده از شبکه‌ها هم برای دولت دردسر خلق بکنه، هم برای مردم دردسر خلق کنه. مهمترین رایی است که برای استفاده از این شبکه‌ها قانونی تنظیم شود.
در آخرین مورد توییتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حق شده بود. در افغانستان بر علاوه برخی تظاهرات برای دادخواهی که از طریق شبکه‌های اجتماعی تنظیم شده است، در هفته پیش هواداران جنبش روشنایی برای آوردن فشار بالای دولت در تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان از سالنگ به بامیان طوفان توییتری راه انداختند. در این هفته نیز در شبکه فیسبوک کمپاین علیه تعصبات قومی میان کاربران افغان راه اندازی شده است. یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با صدای آمریکا گفت این وزارت قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون معاملات الکترونیکی، قانون امضای الکترونیکی را تهیه کرده اند و در کمیته تقنین وزارت عدلیه تحت بررسی است.
یک رای حل کوتاه مدت اینجا ما یک ریاست داریم به نام ریاست امنیت معلومات. وظیفه ریاست رسیدگی به شکایاتی است که از آدرس شهروندان افغانستان چی سیاستمداران برجسته کشور چی هنرپیشه ها و هنرمندان و شخصیت هایی که به اصطلاح معروف مشهور هستند به شکایت از نارسیدگی صورت بگیره.
در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های افغانستان از سازمان یونسکو و یونما تقاضا کرده است تا این هفته را ثبت کند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز خواست تا هفته ای رسانه‌های اجتماعی را درج تقویم کنند. آقای توحیدی به صدای آمریکا گفت قرار است در قانون رسانه‌های همگانی تعدیل وارد شود و آنان امیدوارند اضافه شدن مسائل در مورد شبکه‌های اجتماعی بخشی از آن باشد.
هرچی این قانونمندتر شود، این شبکه‌ها بزرگتر شود و مطابق قانون عمل کنند، رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری را داشته باشند، موثریتشان بیشتر خواهند بود. در غیر از او برخی هم استفاده می‌کنند به عنوان یک وسیله برای دشنام زدن برای دیگران که مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. اما آنچه که مهم است این که یک بار دیگر تأکید می‌کنم که نباید از طریق رسانه‌های اجتماعی بازار شایعه و دروغ را گرم کرد. عین مسئولیتی را که رسانه‌های سنتی، رادیو، تلویزیون، روزنامه یا هفته‌نامه یا اینا دارن، مسئولیت بیشتر کاربران رسانه‌های اجتماعی دارن از نظر اخلاقی.
فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، وایبر، واتساپ و یوتیوب از معمول‌ترین شبکه‌های اجتماعی در افغانستان اند. بر اساس ارقام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همین اکنون 6 میلیون شهروند افغان از اینترنت و از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که از این میان 87% از فیسبوک، 5% در توییتر و 2-3% افغانان در یوتیوب، گوگل پلاس، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فعالند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که روابط بین ترکیه و مصر از قبل هم کشیده بود، با وقوع کودتای نافرجام در ترکیه و استقبال مطبوعات مصری از آن، این روابط تیره‌تر شده است. هدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تحلیلی دارد که برگردان آن را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. رسانه‌های مصری در جریان تلاش برای کودتا در ترکیه به هیجان درآمد و قبل از وقت آن را موفق اعلام کرد. در سرخط یک روزنامه برجسته، پیام نیروی نظامی به چشم می‌خورد که می‌گوید رابط با جهان ادامه خواهد داشت. حتی چند هفته بعد از کودتای ناکام، بسیاری مردم مصر که از اهانت حکومتشان نسبت به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروی می‌کردند، حداقل از یک موفقیتی که این کودتا به بار آورد ستایش می‌کنند. این که کودتا رئیس جمهور ترکیه را بد جلوه داده است. شریف عادل، 22 ساله، باشنده قاهره، به صدای آمریکا گفت البته که کودتا موفق نشد زیرا او هنوز در قدرت است، اما عادل گفت که اردوغان مقدار زیاد قدرت خود را از دست داده است. بعد از کودتا ده هزار نفر در سرکوبی مشکوک در ترکیه توقیف، بازداشت و یا اخراج گردیدند. این وضعیت انتقادات شدید گروه های حقوق بشر را در قبال داشته است. مفسران سیاسی مصر بر سرکوبی ها عطف توجه کردند. بعضی اشاره می کنند که اردوغان خود این کودتا را صحنه سازی کرده تا به بهانه پاکسازی دشمنان خود را از صحنه بیرون کند. در سازمان ملل متحد، مصر مانع مساعی برای نشر یک بیانیه شورای امنیت گردید که از جامعه بین المللی می خواست به حکومت منتخب ترکیه احترام بگذارند. به قول منابع خبری دولتی مصر، آقای اردوغان عکس‌العمل نشان داده گفت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد. او هزاران تن از مردمش را کشته است. این در حالی است که بعد از کودتا و توقیف صدها تن، عفو بین المللی از مقامات ترکیه خواست تا به اتهامات شکنجه پاسخ دهند و باید به بازرسان‌های بین المللی اجازه ورود به مراکز توقیف بدهند. اندرو گاردنر، تحقیق کننده عفو بین المللی در امور ترکیه، میگوید بدرفتاری های گسترده صورت گرفته است.
برای ما گفته شده که با افراد محبوس رویه نامناسب صورت گرفته، از خشونت لفظی گرفته تا تهدید و برای چندین روز بدون آب و غذا نگه داشتن، قرار دادن افراد در وضعیت دشوار، مثلا به زانو نگه داشتن آنان برای مدت‌های طولانی، بستن دست‌های آنان در عقب برای مدت متوالی، شکنجه فیزیکی مثل لت و کوب و حتی در برخی موارد تجاوز جنسی بر توقیف شدگان.
در پاسخ به آن، وزارت خارجه مصر با نشر بیانیه گفت رئیس جمهور ترکیه به مخشوش ساختن اوضاع ادامه می دهد و ندای عدالت خواهی را از بین برده و خفه می سازد. ترکیه همچنان خواستار استرداد فتح الله گولن روحانی 75 ساله مقیم امریکا است، زیرا مقامات ترکیه ادعا دارند که گولن در عقب این کودتا قرار داشت، اما مقامات در قاهره اظهار می دارند که اگر گولن در صدد پناهندگی سیاسی در مصر باشد، این موقعیت برایش پیدا خواهد شد. تحلیلگران میگویند تا زمانی که ترکیه و مصر موازیشان در سیاست اسلامی را دوام بدهند، رابطه کشیده بین دو کشور ادامه خواهد داشت. زیاد اکل محقق در مرکز مطالعات استراتژیک الاهرام در قاهره میگوید روابط مصر و ترکیه در مورد اخوان المسلمین به تیرگی گرایید. مصر هر نوع اقدام را که منجر بر رهایی از شر طرز تفکر اخوان المسلمین گردد حمایت میکند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سال 2013 با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور مخلوی حزب اخوان المسلمین قدرت را به دست گرفت. ترکیه که از اخوان المسلمین طرفداری می کند متحد آقای مرسی بود و رابطش را با آقای سیسی حتی بعد از آن که وی رسما در سال 2014 بایس رئیس جمهور مصر انتخاب شد کاهش داده و قدرت رسیدن او را محصول یک کودتا خواند نه انقلاب مردمی که حامیان حکومت مصر روی آن اصرار دارند. ترکیه و مصر در جنگ در سوریه، یمن، لیبیا و عراق در جانب قوای ائتلاف قرار دارند و از مبارزه با داعش حمایت میکنند. به همین علت خلیفه گبالا محرر روزنامه معتبر الیوم مصر میگوید عواقب ناشی از تشدید میتواند برای همه خطرناک باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:51 صبح به وقت افغانستان است. می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید تبصره های انتقادآمیز دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در مورد خانواده سرباز فقید مسلمان که در عراق کشته شده است یکی دیگر از مثال هایی است که نمایانگر عدم مناسب بودن او برای پست ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که خانم کلینتون نسبت به ترامپ در جایگاه اول قرار دارد. عبدالواجد عادل گزارشی را در زمینه تهیه کرده که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید نظر دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان در مورد خانواده یک سرباز مسلمان آمریکایی به خوبی نماینگر این مطلب است که او مناسب برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا نمی باشد. در کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید با لی سین لونگ صدر اعظم سنگاپور از آقای اوباما در مورد اظهارات ترامپ پرسیده شد. رئیس جمهور همچنان تبصره‌های ترامپ را در مورد مداخله روسیه در اوکراین به باد انتقاد گرفت و گفت که ترامپ نسبت به موضوعات بین‌المللی تا کدام اندازه فاقد معلومات ابتدایی می باشد.
There have been Republican presidents with whom I disagreed with, but I didn't have a doubt that they could function as president.
می دانید با آن که من با شماری از رؤسای جمهور جمهوری خواه اختلاف نظر داشتم، اما مطمئن بودم که آنها از عهده کارشان می برآمدند. به فکر من با وجودی که در اختلافاتی که در 2012 با میت رامنی و در 2008 با جان مکین داشتم خود را برحق می دانم، لیکن من هیچگاه در تصورم نمی گنجید که آنها از عهده کار خیش به درستی در نیایند. هرگاه آنها برنده می شدند من طبعا که مایوس می شدم، ولی با آن هم به تمام امریکا در آن صورت می گفتم که اینها رؤسای جمهور ما هستند، زیرا که آنها تابع یک سلسله نرمها و مقررات بوده و صاحب درک و عزت نفسند، اما در وضع فعلی چنین نیست. رئیس جمهور یادآور شد که از میان جمهوری خواهان برجسته چندین تن نیز بیانیه های ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. اوباما می گوید که نظریات دونالد ترامپ نسبت به اکثریت اعضای حزب خودش هم‌نوا نمی باشد. اما اوباما اظهار شگفتی کرد چه وقتی آنها خواهند گفت که دیگر بس است و حمایت خود را از نامزد جمهوری خواه پس بگیرند. در این حال دوشنبه ناوقت مایک پنس معاون ترامپ و والی اندیانا در شهر کارسون وقتی از او در مورد تبصره های ترامپ پرسیده شد، او هماین خان سرباز مقتول مسلمان را یک قهرمان خطاب کرد، ولی از پالیسی های براک اوباما و هیلری کلینتون نامزد امسال حزب دموکرات در قبال شرق میانه انتقاد کرده. گفت که پالیسی این دو بود که به گروه دولت اسلامی در شرق میانه موقع داد تا در اینجا سر بلند کند. او از ترامپ نیز جانبداری کرده گفت
The only other thing I would say to you is having spent time with our nominee, I have never been around someone more devoted to the armed forces of this country.
چیزی که من برای شما میگویم این است وقتی را که من با نامزد حزب خیش سپری کردم میدانم که هیچگاه کسی را به اندازه او طرفدار قوات های نظامی کشور ندیدم. او به خانواده های سربازان، ملاحان، قوات های هوایی، قوات های بحری و محافظین ساحلی وفادار بوده است. هیچ کس تا اندازه او وقت سربازان سابقه نبوده است. در عمرم هیچ رهبری را ندیدم که تا اندازه او طرفدار سربازان برحال و سابقه ما بوده باشد. رقابت برای قصر سفید دوشنبه تحت شعای جنگ لفظی بین دونالد ترامپ و خضر خان، پدر همایون خان که در سال 2004 در عراق کشته شد، قرار گرفت. آنها از روزهای کانوانسیون حزب دموکرات ها تا حال به جنگ لفظیشان ادامه می دهند. ترامپ گفته بود که او دخول مسلمانان را به ایالات متحده تا مدت زمان معطل قرار خواهد داد. در جریان کانوانسیون دموکرات ها، خان از جیبش قانون اساسی ایالات متحده را بیرون آورد و گفت که ترامپ این را نخوانده است و از او خواست تا این قانون را یک بار مطالعه کند. خان که اصلا از پاکستان است، در طی یک مصاحبهش با صدای آمریکا گفت که برخورد او با ترامپ تاثیرات مثبتی داشته است.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those derogatory remarks about minorities.
یک تعداد قابل ملاحظه از جمهوری خواهان از ترامپ می خواهند تا آرام صحبت کند و بیانات ناروا در مورد اقلیت‌های مسلمان، سایر اقلیت‌ها از قبیل زنان، قاضیان و سیستم عدلی در کشور را تغییر دهد. خانم هیلری کلینتون، رقیب سرسخت دونالد ترامپ، در موقع ایراد خطابش در اوماهای نبراسکا ذکر از موضوع جنجال برانگیز خانواده سرباز مسلمان آمریکایی نکرد، بلکه توجه خیش را بیشتر به سوی اقتصاد کشور معطوف داشت. یک نظرسنجی تازه نشان داده است که کلینتون یک بار دیگر از زمان تدویر کنوانسیون ملی حزبی دموکرات ها به این سو سبقت کسب کرده است. سروی جدید سی بی اس نیوز کلینتون را 46 در برابر 39% ترامپ وانمود کرده، در حالی که سی ان ان او را 52 در برابر 43% در جایگاه اول قرار داده است. دونالد ترامپ نیز بعد از کنوانسیون جمهوری خواهان در نیمه جولای سبقت اندک نسبت به کلینتون کسب کرده بود.
پیشگویی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20، احتمال باران. قندهار 41-24، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. مزار شهر 37-28، فراه 42-25، بامیان 28-13، غزنی 31-19، خوست 29-33، احتمال رعد و برق. گردیز 27-16، لوگر 32-19، لغمان 35-27، جلال آباد 36-28، قندوز بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25، انخوی 38-23، فیض‌آباد 33-19، باز 41-24، فیروزکو یا چهچران 28-11، هنگتان 39-23، میمنه بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21 درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.
فشرده اخبار: یک گروه امدادرسان سوری که در منطقه تحت کنترل شورشیان فعالیت میکند میگوید یک هلیکوپتر احتمالاً بشکه های آبی گازهای سمی را بر یک شهرک این منطقه ریخته. سخنگوی سازمان دفاع غیر نظامی سوریه گفت 33 نفر که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند تحت تاثیر این گازها قرار گرفتند. یک مقام در لیبیا میگوید که 23 نفر در یک حمله انتحاری با موتر در شهر بنغازی کشته و ده تن دیگر زخمی شده است. بر اساس نظرخواهی روز سه‌شنبه که توسط آژانس خبری رویترز به نشر رسید، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با 8% بیشتر حمایت به رقیب خود دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه سبقت جسته است. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای سمت ریاست جمهوری آمریکا نامناسب است و از رهبران حزب جمهوری خواه خواست که حمایت خود را از نامزدی ترامپ پس بگیرند. و قرار است بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد مشعل المپیک را انتقال داده و مراسم افتتاح 31 مسابقات المپیک در شهر ریو دی ژنرو در برزیل سهم داشته باشد.
قبل از ختم برنامه توجه شما را به فشرده بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل جلب می‌دارم. قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه یک مرکز مشورتی خدمات بهداشتی 50 بستری را برای جوانان و نوجوانان در منطقه دشت برچی کابل افتتاح نماید. و کارمندان اتحادیه ملی کارگران شماری از نیروهای مقامات امنیتی را در دفتر اتحادیه مورد تقدیر و تحسین قرار خواهند داد. خب شنوندگان عزیز، ای بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را خواهید شنید که روی همین موج نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.